تراک 14 صفحه 42 و ما یعلم تعویله الا الله. از ظاهر کلام برمی آید که ضمیر تعویله به معنای تعویلش تنها به متشابه برمی گردد، برای اینکه نزدیکترین مرجع است و همیشه ضمیر به نزدیکترین مرجع برمی گردد. وقتی می گوییم زید به منزل ما آمد و به دنبالش امرو هم آمد و گفت، معنایش این است که امرو گفت، چون امرو به ضمیری که در کلمه گفت خابیده نزدیکتر است. مترجم. همچنان که ظاهر کلمه تعویل در جمله ابتغاء تعویله نیز همین است. قبلا توجه فرمودید که صرف برگشتن ضمیر به کلمه متشابه مستلزم این نیست که تعویل هم تنها از آن متشابه باشد و آیات محکمات تعویل نداشته باشند. ممکن هم هست که ضمیر تعویله را به کلمه کتاب برگردانیم. همچنان که ضمیر در جمله ما تشابه منه به همه کتاب برمی گردد. جمله مورد بحث افاده حصر می کند، چون می فرماید تعویل کتاب را به جز خدا کسی نمی داند. و ظاهر این حصر این است که علم به تعویل تنها نزد خداست. و اما جمله و راسخون فل علم عطف به آن نیست تا معنا چنین شود تعویلش را نمی داند مگر خدا و راسخون در علم، بلکه جمله ای از نو و در حقیقت فراز دوم جمله فاما الذین فی قلوبهم زیغ است. و معنای دو جمله این است که مردم نسبت به کتاب خدا دو گروه هستند. گروهی از آنها که بیمار دلند آیات متشابه آن را دنبال می کنند و بعضی دیگر وقتی به آیات متشابه بر می خورند می گویند ما به همه قرآن ایمان داریم چون همه اش از ناحیه پروردگار ما آمده، و این گونه اختلاف کردن مردم به خاطر اختلاف دلهای ایشان است. دسته اول دلهاشان مبتلا به انحراف است و دسته دوم علم در دلهاشان رسوخ کرده. علاوه بر این که اگر واو مذکور عاطفه باشد و مراد این باشد که تنها خدا و راسخین در علم تعویل کتاب را می دانند، در این صورت یکی از راسخین در علم رسول خدا صلی الله علیه و آله محسوب می شود، چون آن حضرت افضل همه این طایفه است. و چگونه ممکن است قرآن کریم بر قلب مبارکش نازل بشود و او آیات متشابهش را نفهمد و بگوید چه بفهمم و چه نفهمم به همه ایمان دارم چون همهش از ناحیه خداست. و از سوی دیگر یکی از عادتهای قرآن این است که وقتی میخواهد امت اسلام و یا جماعتی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در بین آنهاست توصیف کند، نخست به صورت خاص آن حضرت را ذکر کرده و سپس سایر افراد را جداگانه بیان می کند تا رعایت شرافت و عظمت او را کرده باشد، و بعد از ذکر آن جناب آنگاه نام امت و یا آن جماعت را می برد. مانند این آیه که می فرماید آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، سوره بقره آیه 285 و آیه ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، سوره توبه آیه 26 و آیه لکن الرسول والذین آمنوا معه، سوره توبه آیه 88 و آیه و هذا النبی والذین آمنوا معه، سوره تحریم آیه 8 و آیات دیگر از این قبیل هست که قبل از ذکر نام امت نام آن جناب را ذکر می کند. و با این حال اگر مراد از جمله و راسخون فل علم این باشد که راسخون در علم به تعویل قرآن دانا هستند و با در نظر گرفتن این که رسول خدا صلی الله علیه و آله به طور قطع یکی از آنان است، جا داشت همانطور که گفتیم بفرماید و ما یعلم تعویله الا الله و رسوله و راسخون فی العلم. چون گفتیم عادت قرآن بر این است که هر جا بخواهد مطلبی مشترک میان امت و رسول خدا صلی الله علیه و آله را ذکر کند، نام رسول خدا صلی الله علیه و آله را جداگانه ذکر می کند و اینجا ذکر نکرده. اگرچه ممکن است کسی در پاسخ ما بگوید از آنجا که صدر آیه که می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب دلالت داشت بر اینکه آن جناب عالم به کتاب هست، دیگر حاجت نبوده دوباره نام آن حضرت را به خصوص ذکر کند. پس تا اینجا معلوم شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله جزء راسخین در علم که بعضی آیات را می‌فهمند و بعضی را نمی‌فهمند نیست. در نتیجه ظاهر آیه این می‌شود که علم به تعبیل منحصراً از آن خدای تعالی است و این انحصار منافات با استثنای آن جناب ندارد. همچنان که آیاتی از قرآن علم غیب را منحصر در خدای تعالی می‌کند و در عین حال در آیه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول سوره جن آیه 27 بعضی از رسولان را استثنا می نماید. در این آیه نیز منافات ندارد که بفرماید راسخین در علم می گویند چه آیه ای را بفهمیم و چه نفهمیم به همه قرآن ایمان داریم. و در آیات دیگر بفرماید همین راسخین در علم که چنین سخنی دارند به تأویل قرآن دانا هستند، برای اینکه آیه مورد بحث شأنی از شؤون راسخین در علم را بیان می کند. و آن این است که همین دانایان به تأویل با اینکه عالم به حقیقت قرآن و تأویل آیاتش هستند، مع ذلک اگر احیاناً در جایی دچار شبهه شدند توقف می کنند، زیرا برخلاف آنهایی که در دل انحراف دارند، اینان در مقابل خدای تعالی تسلیم هستند. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. کلمه رسوخ به معنای ثبوت و استحکام است و اینکه راسخین در علم را مقابل آنهایی قرار داده که در دل انحراف و کجی دارند و نیز اینکه راسخین در علم را چنین معرفی کرده که میگویند همه قرآن از ناحیه پروردگارمان است، دلالت میکند بر تمامیت تعریف آنان و میفهماند که راسخین در علم آنچنان علمی به خدا و آیاتش دارند که آمیخته با ذره شک و شبهه نیست. در نتیجه علمی که به محکمات دارند هرگز دستخوش تزلزل نمی شود و به آن محکمات ایمان دارند و عمل هم می کنند و چون به آیه ای از آیات متشابه بر می خورند آن تشابه نیز استراب و تزلزلی در علم راسخشان پدید نمی آورد، بلکه به آن نیز ایمان دارند و در عمل کردن به آن توقف و احتیاط می کنند. و در این که فرمود میگویند همه اش از ناحیه پروردگارمان است، هم دلیل ذکر شده و هم نتیجه، چون از ناحیه خدا بودن محکم و متشابه باعث می شود که به هر دو قسمت ایمان داشته باشند و روشن بودن آیات محکم باعث می شود که به آن عمل هم بکنند و روشن نبودن متشابه باعث می شود که تنها در مرحله عمل توقف کنند، نه اینکه آن را رد کنند، چون ایمان دارند که آن نیز از ناحیه خداست. چیزی که هست جایز نیست به آن عمل کنند، برای اینکه عمل به آن مخالفت با آیات محکم است و این عیناً همان ارجاع متشابه به محکم است. پس جمله کل من عند ربنا به منزله دلیل برای هر دو معناست، هم برای ایمان آوردن به تمام قرآن و هم برای عمل کردن به محکم و توقف نمودن در متشابه، و به عبارت دیگر هم دلیل است برای ایمان و عمل در محکم و هم دلیل است بر ایمان داشتن به تنهایی نسبت به متشابه و ارجاع آن به محکم.